شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر
شما و
شنوندگان
گرامی شما.
خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میفرمایید جناب بنی‌صدر. پیش از اینکه به اون دنباله گفتگو در رابطه با مواضع فرهنگی استقرار حاکمیت جمهور مردم صحبت بکنیم، میدونم که شما یه مطلبی داشتین در رابطه با مسائل روز، می‌خواستین اشاره بفرمایید. منم دو تا سوال دارم از یکی از دوستان از ایران، می‌خواستم با عزتون خدمتتون طرح کنم و خیلی خلاصه جوابشو بگیرم تا به اون مطلب اصلی بپردازیم. اگر ممکنه شما اون مطلبتون بفرمایید.
مطلب مربوط است به محاکمه خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری.
بله.
به کدام جرم؟ به جرم جدیدن تراشیده شده ای. میگوید که ایشون رو که نگذاشتن برود جایزه دریافت کنه، یک نوار صوتی تصویری از پیام خود تهیه کرده که در اون نوار حجاب نداشته، بابت این میخواهند محاکمه کنن یک وکیل دادگستری رو، یک وکیل دادگستری که در اعتراض به شقاوت رفتار این محمود شیمان رژیم دست به اعتصاب قضا زد مدت‌های دراز. حرف با این آقایان زبان منطق کاریشون نیست که به زبان منطق حرف بزنی. میگه خب آقای محترم، اولا این حجاب که می‌فرمایید کجای قرآنه؟ خب بشینید که امری که دین که میگوید لا اکراه در دین، دستور زوری ندارد دین. شما میگید آره کجای قرآن داره؟ کجا گفته است که اگر زنی حجاب نپوشید به زور برو حجاب بپوشونید؟ کجا شده شما طی این قرون به جای این زور و حکم و امر و که پشتیبانش هم تکفیر است و اینها رو، این شما قرار بگذارید زمین و بیاید ببینیم که کجا فرمود این حجاب واجب است؟ چه وقت گفت اگر نپوشید باید به زور بپوشون؟ حتی مجازات قرار داد. کجا قرار داد برای این کسی که حجاب ندارد؟ اون که تاریخ در کتاب اقانی آمده، نوه ابوبکر نداشت حجاب، بسیار زن زیبایی هم بود، جلسات تشکیل ترتیب میداد، جلسات بحثای علمی فکری شرکت هم میکرد در اون جلسات بی حجاب. نوه امام حسین هم حجاب نمیداشت، این بار اون بار سفر میکرد، به ایران سفر میکرد، تبلیغات میکرد. کسی ندیدیم نشنیدیم که در اون تاریخ ها اینها رو گرفته و به این جرم که اونم تازه در نوار، شما حجاب بر سر نداشتی ببره تو دادگاه انقلاب محاکمه کنه. شما چقدر میخواهید این دین رو با زور همانند بکنید. اونم یک زور سخیفی حقیقی، البته زورم حقیقی نمیشه باشه، اما در شما به زشت‌ترین شکلی رو به کار میبرید، با یک وقیحانه ترین روش به کار میبرید. در واقع شما نیستید که مسئله اید، اینکه خود دیر یازه شما رفتنی هستید، کدوم دستگاه زورگو بوده باقی مونده که شما ببونید. اونی که حرف هست اینه، این ملت فرهنگ میخواد، دین میخواد. اگر دید که این دین مساویست با زور، خب این نمیخواد. پیامدهای فوق‌العاده خطرناک خواهد داشت برای ایران. و زنان ایران میباید که بیشتر از همه، یعنی بیشتر از مردها، اونها باشن که بیستن سر حقوق خیش و تردید نکنم که پیروز میشوم، به شرط اینکه جوان نبرن که گویا حقوق خاص زن است، مثلا مرد حقوق ندارد، یا یه حقوقی هست که زنها دارن مردها ندارن، یا به ما چه که مرد حقوق دارد یا ندارد، ما میخواییم حقوق داشته باشیم. نه، حقوق رو انسان دارد. از زن و من کوششی که زنان کشور میکنن میباید این باشد که هر انسان ایرانی، هر انسانی در هر جای جهان از حقوق برخوردار بشود. این تذکر راجب این محاکمه بس شگفت که انسان رو درست یاد رفتار طالبان میاندازد در افغانستان.
بله دقیقا.
نه
در خدمت ممنون. اگر شدیدی از دوستان از ایران دو تا سوال فرستادن، من با اجازهتون سوالات رو طرح کنم خدمتتون و اگر ممکن باشه به طور خلاصه جواب بفرمایید. سوال اولشون این است که آقای مایکل لودین که معرف حضورتون هست و شنوندگان عزیز ما که از اون نیوکانهای خیلی شدید ضد ایرانی، اسرائیلی ضد ایرانی است، در با رادیو فردا ایشون میفرمایند مصاحبه کردن و اعلام کرده بودند که آقای موسوی از کسانی بوده که حکومت آمریکا قصد ارتباط با او را داشته است، و همچنین اعلام کرده که معاملات ایران کنترا با بخش میانه روی حاکمیت ایران بوده است. از اونجایی که پیشینه این فرد مشخص است، آیا ممکن است در مورد علت اشاره ایشان به نام آقای موسوی در این گفتگو توضیحاتی بدهید که چرا باید این فرد در چنین شرایطی بیاید و با جمهوری اسلامی همصدایی کند؟ و دوم اینکه سوال دوم ایشون این است که چرا این فرد از فدرالیسم در ایران دفاع کرده و چه منفعتی این فدرالیسم برای امپریالیسم جهانی دارد؟ دومش این است که چرا این فرد آقای مایکل لودین از فدرالیسم در ایران دفاع میکند؟
واقعیت از هر کی گفته باشه، این که اکتوب سفرز اون معامله پنهانی انجام شده، خب شده. ایرانگیت واقعیت یکی هم نیست، ایرانگیت امریکایی داریم، ایرانگیت انگلیسی، فرانسوی، در هر کدوم از این کشورها محاکمه شرطیب داده شده، به زیادی به اصطلاح مقصر شناخته شده هم. در اتفاقا در یکی از همین محاکمه بود که آلن کلارک وزیر دفاع در حکومت تاچر گفت که جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامش فراهم کردیم.
بله.
و از اتفاق مناسبت همین سوال عرض بکنم که اونی که ایرانی ها کردن در واقع این کاری که ویکیلیکس میکنه در همون خط و رفته، یعنی فاش کردن اون که حق عموم است که از اون اطلاع داشته باشن، ولی قدرت های حاکم اینها رو به اصطلاح اسرار خود تلقی میکنن و مانع از انتشارشون میشن. اون افشاگری ها که اون زمان انجام گرفت مثل این ویکیلیکس نبود که تا به حال هیچ کس رو بهش نگفتن بالای چشم دبروز، اما اون افشاگری ها در تمام این کشورهایی که افشاگری ها انجام گرفت محاکمه به دنبال آورد.
بله.
در امریکا که کنگره، مجلس نمایندگان، سنا، هر کدوم علا حد گزارش انتشار دادن، بعد یه قاضی مستقل معین شد، او هم تحقیقات انجام داد و یه گزارش بسیار مفصل انتشار داد. خب در اون تحقیقات چه میگوین؟ در اون تحقیقات میگوین که از طریق آقای قربانی فرد ارتباط برقرار شده و کسانی در دفتر آقای موسوی نخست وزیر با آقای سرهنگ نورس ارتباط برقرار کرده برای همون خریدهای حسه محرمانه بود. و حتی یادآور می شوم که این مکفارلین در خاطرات خود می نویسد که این سرهنگ نورس پیش ما افاده می فروخت که مهدی هاشمی رو به خواست ما گرفتن، یعنی آقای سرهنگ نور خواسته او رو گرفتن.
بله.
ولی در واقع دستگیری عده‌ای از نزدیکان آقای منتظری و اعدام یک چند از اونها ربط مستقیم داشت با این افشا شدن ماجرای ایران گیت. خب حالا آقای موسوی بعدها که این در مجلس عنوان شد، چون هیئت مکفارلین رفت ایران و دعوت آیان رفته بود دیگه، بعد اونجا چون آقای منتظری فهمیده بود و گفته بود که چطوری رو مخفی کردید و های هول شده بود، پس این نتونستن با اینا که باید بایش ملاقات میکردن، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی و این آقای خامنه ای و اینها، نتونستن دیدار بکنن. چی رو فرستادن؟ دو نفر فرستادن با اونها گفتگو کنن. بعد اون هم گزارش کرد، گفت که اینا که من دیدم اینا سطحشون پایینه، مکفارلین گزارش کرده بود.
بله.
مثل اینه که مثلا بگین یه آشپز شده وزیر خارجه یا یه خیاط شده وزیر دفاع، اینا رو اینجوری توصیف کرده و طرف های گفتگوی با خود رو.
بله بله.
بعد در مجلس 8 نماینده سوال کردم، آقای خمینی هم عصبانی شد، یادش رفت که این مجلس حق سوال که داره که گفت اینایی که سوال کردن پوچند. اون بیچاره هم دیگه سوال از یادشون رفت و هیچ مثلا مهر سکوت بردن. نامه اون زمان از آقای موسوی انتشار پیدا کرد در خارج توسط انقلاب اسلامی که ایشون در اون نامه با آقای خمینی نوشته از 5 مجرا با امریکا ارتباط هست و من نخست وزیر از اونها بی اطلاع هم.
نامه با آقای خامنه ای منظورتون؟
نه خیر، خمینی.
با آقای خمینی.
بله، چون با آقای خامنه ای که طرف بود همون وقت هم آبشون از یک چوب نمیرن.
بله.
به اون نامه نوشت با آقای خمینی.
بله.
بنابراین بقیهش میمونه به این که آقای موسوی توضیح بده که این آقا این که در دفتر ایشون طرف ارتباط بودن کیا بودن، از کی دستور می گرفتن، اطلاع ایشون چه اندازه است. خطاری که نمی شود اگر ایشون بوده وقت جز این اون ده. بنابرای اون نامه ای که نوشته معناش این است که ایشون من بی اطلاع، اما اگر ایشون بی اطلاع است اعضای دفتر او هم بدون اطلاع او ارتباط داشتن با آقای سرهنگ نورس، یه سوال است که او باید جواب بده. در حال اگر ارتباطی بوده این رو نمی شود گفت که نبوده، نمی شود گفت که انشالله گربه است، حقیقت حقیقت دیگه، واقعیت واقعیت، باید پذیرفت و گفت که این واقعیت بوده، غلط بوده، باید گفت غلط بوده، درست بوده، باید گفت درست بوده. اما ظاهرا این که با امریکا ارتباط برقرار بشود، اون ترتیبی که وزیر دفاع حکومت تاچر گفته یک جنگی به مدت 8 سال ادامه پیدا کند و یک نسل ایرانی قربانی بشود، این یه امر کوچیکی نیست که بشود که گفته حالا در این موقعیت یا در اون موقعیت. خود ایرانی ها میباید این حقیقت رو بهش بپردازن که آقای لودین ازش رو استفاده نکنن.
بله دقیقا،
آقای لودین معلومه این از ابتدای کار سیاسیش این یک امریکایی یا مثلا سیونیست دو آتشه است، جز این محافظه‌کاران جدید هم هست. این در دوره آقای خمینی که وقتی قدرت اینها رو گرفتن، من مصاحبه کردم، چون اون وکیل دادگستری که فرانسوی گرفته بود از سوی قطب‌زاده به کاخ سفید، به من گفت که وقتی ما وارد کاخ سفید شدیم، آقا از طرف کاخ سفید آقای لودین آمد برای گفتگو با ما. ما برای اینا برای چی رفته بودن؟ برای این رفته بودن که امریکا و عربستان سعودی چراغ سبز بدهد که اون امکانات بدهد به قزاده و هم یارانش کلا کودتا کنن.
بله،
آقای لودین به اینا گفته بود که نه، ما مخالف کودتا هستیم، چراغ سبز هم نمیدیم. و ما خیلی یکی خوردیم، گفتیم پس این های هوها رو که شما میکنید و بخیر، از دید امریکا حکومت آقای خمینی با منافع امریکا کاملا انتباه دارند، برای اینکه ثبات کشور رو که حفظ میکنه جلو کمونیسم، اون وقت شوروی از دیم نرسه، جلو کمونیسم یک سلطه بزرگ ایجاد کرده و در منطقه هم کاملا با منافع امریکا، یعنی نفت و بردن نفت و خوردن پول نفت و اینا هم که کاملا سازگاری داره. ما ایمان مرض داریم که کودتا کنیم رو برداریم. خب ما هم از اینجا آمدیم و حالا من این که به من گفت، من در مصاحبه گفتم که اینها رو قدزاده رو و اون دوستانش رو آقای لودین به دستگاه خمینی لو داده. او در کتابش جواب داده که آقای بنی‌صدر به من گفته است که من، یعنی آقای لودین، قدزاده رو لو دادن. نه، ما لو ندادیم، اونها رو روسا لو دادن. و اینا هر دفعه تماس می گرفتن، با تلفن تماس می گرفتن و ما به ایشون ها می گفتیم آقا با تلفن تماس نگیرید، لو می دارید، اینا رو زورسا ضبط می کنن. و اینا گوش نکردن، اونا رو تلفن های اینا رو روسا ضبط کردن، بردم دادن به دستگاه آقای خمینی، اونا اینا رو گرفتن، انداخت کردن روسا.
بله.
بعد اون مأمور روسی در تهران که فرار کرد رفت انگلیس،
بله بله،
که صورت حزب توده، اعضای حزب توده رو هم داد به رژیم آقای خمینی، بیچاره که بله به هر حال به عنوان انسان که حقوق داشتن و باید از اون حقوق دفاع میشد، به هر حال گرفت اونا رو، بسیارش هم اعدام کرد. اون آدم کتاب نوشت، یک کلمه از این که، و تو کتاب هم میگه که ما مأموریت داشتیم این قدزاده رو به اصطلاح خراب کنیم، بی‌اعتبار کنیم، و اگر این با این همچه چیزی اطلاعی شنودی کرده بودن که بمب اتم دستشون بوده که برای خراب کردن آقای قدزاده. پس اونا دستشون چیزی نبوده که برن بدن به آقای خمینی. پس لو رفته، اگر لو رفته از طرف همین دستگاه آقای ریگان و بوش لو رفته که با اونها در اکتوب سورپرایز، یعنی همون معامله پنهانی سر گروگان ها، مثلا رفاقت دیرینه پیدا کرده بودن و همچی که مطلع شدن که ادهی میخوان بلکه ایران را از چرین آقایان بیاسایند، اونها رو با دستگاه آقای خمینی معرفی کردن.
بله.
بنابراین این آقای لودین همچه آدمیست. خب این آقای لودین حالا میگه حالا چرا آمده اینه میگه؟ والا این چیزا اسناد ویکیلیکس که شما بخونید به شما میگه که چرا، چون این اسناد هم میبینید که این آقای احمدی نژاد هم هیچ مضر به منافع امریکا نیست، خیلی جا هم توجیه می شود ایشون. بنابراین برای اسرائیل هم که نعمت آسمانیست. یادتون هست که هارس اون روزنامه اسرائیلی خطاب به اون نخست وزیر قبل از این آقای نتانیاهو،
آقای اولمرت،
آره اولمرت، گفت که اگر تو احمدی نژاد نداشتی پیر چی داشتی؟
بعد چه میکردی اگر احمدی نژاد نبود؟